أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 177 و 178 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي و من يضلل فأولئك هم الخاسرون. آیه 177 یه جمله جدید است برای انشاء مذمت اون کسی یا کسانی که دیروز بحثشون رو داشتیم که دین را وسیله امرار معاش خودشون قرار میدن، دین فروشان، و با این بله بفرمایید اعلام میکند که اینا حالشون حال بسیار بدی است و به خودشون دارن ظلم میکنن. دکاندارانی که متاع دین را در دکانشون عرضه میکنند و به فروش میرسن. آیه را مرور میکنم. ساء، خب ساء فعل ماضی برای انشاء ذم است، مذمت، به معنا بئس، چقدر بد است، چقدر زشت است، چقدر مذموم است. مثلا تمیز ساء است، چی چقدر زشت است، مثل اینا. خب مثل کیا؟ القوم مبتداست، خیلی خوب، مبتدای مؤخر است، خبر مقدمش حذف شده است به خاطر دلالت کلام برش. عبارت تقدیرش این است: ساء مثلا مثل القوم الذین، چقدر زشت است از حیث مثال، مثال اون قومی که، درست شد؟ پس در واقع خبر مقدم مثله، مثل القوم، مثلو میشد بفرمایید که خبر مقدم، القوم مبتدای مؤخر. چرا برعکس نگفتیم آقای الله دادی؟ نگفتیم مثل مبتدا، القوم خبر؟ چون مبتدا و خبر پروازه هست که مبتدا باید چه باشد؟ معرفه باشد، لذا القوم رو مبتدا گرفتیم، مبتدای مؤخر. یه خبر مقدم در تقدیر گرفتیم که مثل باشد، خب حذف شده چون کلام برش دلالت داره، لازم نبود ذکر بشه. ساء مثلا چقدر مذموم است، مثل شما دیگه اسکایپتون رو خاموش کن، چقدر مذموم است مثل اون کسی که، قومی که، الذین کذبوا به آیاتنا. کدوم قوم؟ الذین نعت برای قوم، اون قومی که صفتشون این است، کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب میکنن. سلام، تکذیب آیات الهی. دیروز خدمت شما عرض کردم تکذیب آیات الهی هم در اعتقاد میشد هم در عمل. در اعتقاد یعنی کافر میشد، میگه من نعوذ بالله، نستجیر بالله، خدا، پیغمبر، اوصیاء پیغمبر، معاد را قبول نداره. این میشه کفر. یا این که بفرمایید میگه نه من اینا رو قبول دارم اما در عمل مخالفت اینا رو میکنه، عصیان اینا رو میکنه، این هم میشه کفر عملی، تکذیب عملی. یعنی به جای انجام واجبات تقید خاصی دارد بر ارتکاب محرمات که مبادا یه محرمی باشد آقای سیفی از قلم بیفتن، همه را انجام بدم، همه یه حرام ها را جه میفرمایید. خب این هم میشه تکذیب عملی. بنابراین میگه چقدر زشت است او قوم و گروهی که اینا آیات ما را شناختن دانستن، بعد این که شناختن و دانستن تکذیبش کرد، چه در مقام عمل؟ بله دیگه، گناهکارن، مجرمن، معصیتکارن، هیچ فرقی نمی کنن، اونم تکذیب. التکذیب و علا قسمینه، قسم اعتقادیون میگه من قبول ندارم، قسم عملیون میگه من قبول دارم. خب اما در مقام عمل پیروی نمی کن، در مقام عمل میرد به یه سمت دیگر. نه کفر عملیست. بله نه نه اتفاقا کفر عملیست، چون اینا نمیگن ما قبول نداریم، خدا پیغمبر را قبول داره اما دنیا را هم دوست میداره، پول هم دوست میداره، اون چیز دیگر هم دوست میداره، میز و مقام هم دوست میداره، همه را دوست میداره. توجه میکنی؟ و لذا آلوده میشن. بنابراین اتفاقا تکذیب اینجا تکذیب عملی است. بله بلعم با اورا کافر نشد به کفر اعتقاد، خدا با اینها رو قبول داشت، لکن میدید قدرت و ثروت و مکنت دست کیه؟ فرعونه. موسی که چیزی نداره، خودششو، لباسشو، یه عصا چوب، چیز دیگه که نداره. خب لذا اونم دنیا رو دوست می‌داشت، دنیا فریبش داده. آیه قبل رو نگاه کنید، اخلد الی الارض، چیه؟ اخلد الی الارض و طبع هواه، هوای نفسشو پیروی کرد. خب هوای نفس یعنی دنیا رو دوست می‌داره، میگه آخه ما چیمون از بقیه کمتره، اونا بخورند و بدزدند و بنشمند و اون بعدیشا بفرمایید اینا، ما اینجا مشغول نماز باشیم و روزه باشیم و درس بخونیم و ضرب و زیدون امرن تو مدرسه بریم و برو بابا اینا رو بنداز اون طرف، هم بریم عشق و حال کنیم. خب این پس تکذیب، تکذیب عملیست. الذین کذبوا به آیاتنا و انفسهم، واو عاطفه، انفسهم مفعول به مقدم، تقدیمش دلالت میکند بر حصر. خب انفسهم کانو یظلمون، کانو یظلمون ماضی چیست؟ استمراری، یعنی علل استمرار اینا دارن ظلم میکنن، لکن ظلمشون به کیه؟ منحصرن به خودشون است. چرا ظلمشون منحصره به خودشون است؟ چون دارن گناه میکنن، چون دارن معصیت میکنن. وقتی دارن معصیت میکنن و گناه میکنن، پس ظلم به نفس. عرق خوره به کی دارد ظلم میکنه؟ به خودش. تارک واجبات به کی ظلم میکند؟ به خودش. فاعل محرمات به کی ظلم میکند؟ به خودش. لذا مفعول به هم مقدم کرده، دال بر حصر، یعنی به خودش فقط داره ظلم میکنه. ولی نمیفهمه. انفسهم کانو یظلمون، کانو یظلمون هم هستند، یعنی علا نحو استمرار. این که حالا یه دفعه یه غلطی کرد، یه دفعه یه فلانی خورد، نه، استمرار دارد، کل یومین تکرار میشد. خیلی خوب، پس به نحو استمرار اینا دارن به خودشون ظلم میکنن چون معصیت میکنن. اعلام است که اینا در تکذیب عملی و اعتقادی آیات الهی به هیچ کس ضرر نمیزنن، به هیچ کس ظلم نمیکنن جز خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه عقاب معاصی که مرتکب میشن، عقاب به کی میرسد؟ به خودشون. عقاب نمیشون مگر خودشون. پس دارن به خودشون ظلم میکنن و متوجه این ظلم نیستن و عقاب معصیت هاشون رو هیچ کس جز خودشون متحمل نخواهد شد. لا تذر ها؟ نه نه، چیکار به دیگران داره؟ داره گناه میکنه، گناه های شخصی، عرقی میخورد و دامنی تر میکند و اینا به کس کاری نه. ولی دامنی که میخواد تر بکنه، خب خودی ضعیفه، اگه نیاد که تر نمیشد که، خودش میاد. ظلم نیست که، ظلم به ضعیفه نیست، چون اگر زور و اکراه بود، عنف بود، ظلم به زن است. او خودش میاد، زنه اصلا میاد صداش میزنه، سوت میزنه میگه بیا. خب این کجا ظلم به زن است؟ این ظلم به خودش است. توجه میفرمایید؟ بنابراین نوعا گناهان شخصی ظلم به خود شخص است. بله، یه وقت غیبتی میکنن، تهمتی میزنن. خب حالا بدبخت اون که تازه غیبت و تهمت را برای دیگران انجام میدن. خب این غیبتشو میکنه، تهمتشو میزنه تا یه کسی حذف بشود، تا یکی دیگه بیاد بالا، تا اون یکی که اومده بالا به ریاست برسد. یعنی این گناه را انجام میدهد برای دنیای دیگران. تازه اون دیگرانی هم که به قدرت میرسن، محله، بله، هیچ محلی هم به این نمیذارن. دقیقا، بله، بفرمایید، میشد مثل داستان قاتل امام حسینی که بلا تشبیه البته، که بله گفت به ابن زیاد که تو باید تا شکم اسب من را چیکار کنی؟ بله طلا بگذاری و زر بگذاری، به خاطر اینکه نحنو رز از صدر بعد از زهری، تا اینجا رو باید. و ما کی کیا باش این کار را کردیم؟ خیر عباد را. گفت بهش ابن زیاد الدنگ میدونستی خیر عباد است؟ گفت بله. کیه که ندوند حسین خیر عباد است؟ گفت میدونستی یا این کار را کردی؟ گفت بله. گفت گردنشو بزن. یعنی به جای این که تا زیر شکم اسبش پر از زر بشود نخریدش، تازه دستور قتل شده و کشتندش. توجه میفرمایید؟ بنابراین تازه اگر کسی مشغول عرق خوری و بفرمایید که تر دامنی و اینا باشد، خب این جزء گناه خوب هاست. اما اون مقدسینی که با اعتقاد می کشند و می دزدند و می برند و غیبت و تهمت می کنند، یعنی میگه این واجب است من فوشش بدم. اینجا خیلی چیز است. یعنی به اعتقاد این که تهمت زدن و غیبت کردن و فحاشی به این شخص جزء واجبات دینی است، اینا رو دیگه چیکارشون میشد کرد؟ کارشون نمیشد کرد. ائمه ما علی رو کی کشت؟ یکی از همینا کشت. با تقرب الالله و با ذکر الالله شمشیر بر فرق همایون علی زد. تقرب به خدا پیدا میکرد. بعضی از اونایی که تو صحرای کربلا بودن، بعضیشون نه همشون، به قصد قربت حسین رو میکشتن. بعضشون میدونستن که کجا چه خبره. بعضشون اینقدر خر بودن که میگفتن چون خلیفه حکومت گفته حسین باید کشته بشه، حسین باید کشته بشه. دستوری که حکومت صادر کرده واجب است بر ما اطاعتش. و حسین چه خرج علی چی؟ خرج عن دین جدهی، چون خروجه بر حکومت کرده، بنابراین قتلش واجب است. پس یه عده از این جماعت قربتن الالله شمشیر می زدن. شرعی آفرین، شرعی مصداق بارز بلعم و باورا در روزگار خودش است، مصداق بارز دین فروشان است. احسنت. خب شره مصداق بارز دین فروشان هستی، دینشو فروخته است به حکومت که زندگی کنه، عیش کنه. خیلی خب. و از این بله بفرمایید رقاصا و عرق خورا و زناکارا قاتل امیرالمومنین نبودند؟ قاتل امیرالمومنین نماز شب خونای مقدس ها بودن، اینو فراموش نکنین دا. حافظ قرآن به قول آقا، اون وقتی که آوردنش برای اینکه بکشنش، امام حسن محاکمش کنن، دستور بدن، گفت هر کاری میخوای با من بکنی بکن. اینو نگاه کنین تو ذهنم این است که شیخ مفید تو ارشاد بگه، میگه گفت هر کاری میخوام با من بکنید بکنید، تیکه تیکه من میخوان، فکر میکرد میخوان مسلش کنن، میخوان منو مسله کنید بکنید، لکن زبانم را کاری نداشته باشید. با زبانم میخوام ذکر خدا بگم. ابن ملجم قاتل حجت خداست، با زبانش هم میخواد ذکر خدا بگه. میگه در این چند لحظه یا آخرم میخوام ذکر خدا بگم. اینا عرق خوره که عرقشو میخوره، کاری با این کارا نداره. توجه میفرمایید؟ حواستون جمع باشد. عین تذهب خود
در جنگ.
خب به اعتقاد بله میرد خونه یه بند خدایی وارد میشد زن و شوهر رو میکشد تکم تکم میکند میاد بیرون قربتن الالله. ببینید اینجاست که بله داعش و طالب یکی از مصادیقش است. داعش و طالب داخلی هم داریم آقا، هم داعش و طالب بله خارج از مذهب داریم، هم تو مذهب خودمونم داعش و طالب داریم، شبیه همون همون کارها رو میکنن، گمانم میکنن درست میکنن. اینا مصیبت است. لذا و انفسهم کانوا یظلمون، اینا بدتر عرق خوران آقا، بدتر خانوم باز است، بدتر ربا خور است. اونا تو محدوده چی این کارا رو میکنن؟ تو محدوده شخصیشون، از محدوده شخصیشون تجاوز نمیکنن، اما اینها از محدوده شخصی خودشون به حقوق دیگران تجاوز میکنن و گمان میکنن به حقن. یعنی ما حق داریم این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، وظیفه شرعیمون است این کارو بکنیم. تعجب میفرمایید؟ بله عقیده با به قصد قربت وضو میگیرد میرد آدم میکشه، میرد تو خونه مردم یه زن و شوهر بیچاره مسلمان نماز خونه، توجه میفرمایی؟ اینا رو میکشد و میاد بیرون به قصد قربه. خب من یهد الله، من یهد الله فهو المهتدی. ببینید آقا، مجرد این که کسی فعلیاً مؤمن است و صالح است کفایت در مطلب نمی کن. در تمام شدن داستانش، مجرد این که کسی فعلیاً کافر است یا فاسق است دال بر این نیست که اینم پروندش به شقاوت ختم می شود. همه اینا منوط است به چی؟ به مشیت و اراده الهی. اگر اراده الهی تعلق گرفته باشد به هدایتش، هدایت خواهد شد، همون کافر زال فاسق. یا میبینی آخر عمرش چه میشه؟ متنبه میشه. چشم لخته صبر کنیم تا من توضیح. خدا اگر اراده بکند یه وقت دید برگشت، توبه کرد و به درگاه الهی برگشت، بعد اونم از دنیا رفت. خب پس اونی که شما فکر میکردید که شقیست و داخل آتش میشد چون تائب شد و مؤمن شد و برگشت به درگاه خدا، خیلی نجات پیدا کرد. و عکسش، اونی که شما فکر میکنین به به چه آدم خوبی، مؤمن و معتقد و صالح و زاهد و تسبیح دستش است و ذکر خدا میگوید و جوفر مدید و مسجد و منبر، و اگر اراده الهی تعلق نگیره همه اینا رو رها میکند و آخر عمر فاسقن کافرن از دنیا میره. لکن اراده الهی نسبت به هدایت ابتدایی است. خدا اراده کرده است که انسان‌ها هدایت بشوند، لیکن هدایت هم اقسامی دارد: هدایت عام، هدایت خاص، هدایت اخص، خاص الخاص. خب یکی دیگه، اما خدا گمراه نمی کند. زلالت و گمراهی از ناحیه پروردگار، زلالت و گمراهی ابتدایی نیست، چون خدا هدایت کننده هست، اما زال و گمراه کننده نیست. زلالت الهی انفعالی است، یعنی خود بنده یه کارایی میکند، مرتکب اعمالی میشود، در اثر اینکه این اعمال را انجام میدهد خدا هدایتش را از این دریغ میکند. وقتی هدایتش خدا ازش گرفت، خودش گمراه میشد. این ضرب این مثال را برای شما بارها زده ام. یه ماشینی که دارد با سرعت 180 تا 200 تا تو تاریکی شب میرود، خب اگر چراغاش خاموش بشه، لازمه کسی دیگه این ماشینا از جاده منحرف کنه؟ تا چراغاش خاموش شد، راننده با اون سرعت که دارد میرد، وقتی جاده رو نمیبیند، خود به خود چی میشه؟ منحرف میشه. اذلال الهی این گرفتن نور هدایت هست. به محض این که نور هدایت گرفته شد، مثل اون ماشینه با سرعت 180 تا، دیگه راننده نمیتوند کنترل کنه، خود به خود انحراف پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ پس اذلال ابتدایی نیست، انفعالی است، در اثر اعمال زشتی، ظلم و ستمی که میکند، لا سیما از ظلم و علل عباد، لا سیما از ظلم و علل عباد. با خودش هر فلانی میخواد بخوره بخوره، اما ظلم علل عباد، مال مردم خوردن، ظلم به مردم کردن، تعرض به نوامیس مردم کردن، تعرض به آب روی مردم کردن، اونی که ظلم علل عباد است، اون ظلم علل عباد خدا روش حساسه. وقتی ظلم علل عباد میکند، توجه میکنی، خدا هدایتش ازش میگیره. هدایت که ازش گرفته شد، لا محاله منحرف خواهد شد. این مثال
اون قابل نیست که بگیره، یعنی جوری میشه که اون قابل نیست
که نور ببینید. هدایت به شما گفتم مراتب داره. یه هدایت عام دارد، شامل حال مؤمن و کافر میشه. یه هدایت خاص دارد، شامل حال مؤمنین میشه. یه هدایت اخص دارد، شامل حال مؤمنین متقین میشه. این بنده خدا متقی که نیست، پس هدایت اخص رو ندارد. مؤمنم که نیست، پس هدایت خاص را هم ندارد. میموند اون هدایت عام. اون هدایت عام هم میخوان بیان ما را بگیرید، میخوان بیان شما، نزاعی با هم ندارید. اون هدایت عام هم به قول شما خودش چشش را میبنده. یعنی
همه دارن، یعنی هیچ که حتی کار
کدوم؟
همه هدایت
کدوم هدایت؟ نه خود قرآن میگه هدن للمتقین، اون هدایت خاصه. اشکالی نداره، اشکالی نداره، شما اینو بگو، ما در کیفیتش کاری نداریم، لیکن یه هدایت اخصه، یه هدایت خاصه، یه هدایت عام. من گفتم چراغ رو خدا ازش میگیرد، شما میگوی نه خدا چراغ ازش نمیگیره، این خودش خوابش میبره پشتی فرمو، دیگه چراغ فایده نداره، چراغ روشنه ولی وقتی این خواب نمیبینه منحرف میشه. خیلی این من یه مثال زدم، شما یه مثال، اینا هر دو تقریبه به ذهن. آیه رو ملاحظه بفرمایید، من یهد الله، من شرطیه است، محلن منصوبه، مفعولون به مقدم است، داله بر انحصار میکنه. من یهد الله، یهد بفرمایید که فعل مضارع مجزومه، جزمش به حذف حرف اله یا در آخرشه، کسره باقی مونده است روی دال، دال بر اون یای محذوفه، جزمش هم به خاطر اینکه فعل شرطه. من یهد الله، هو الله هم که فاعلش، منم مفعولم بهش، مفعولم به مقدم. هر که خدا آن را هدایت کند، خب این من مفعولم به مقدم داله بر چیست؟ حصر، تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر. کسی که خدا هدایتش بکند فهو المهتدی، فا واقعه در جواب شرط، هو مبتدا، برمیگردد به اون من یهد الله. جواب را با چی آورده؟ با هویی که معرفه آورده. تعریف جواب افاده قصر حقیقی میکنه، لکن قصر حقیقی ادعایی به اعتبار کمال و استمراء اهتدا تا آخر حیات صاحبش. کسی که خدا او را هدایت کند هو المهتدی، او کسی است که رهرو به راه هدایت است تا آخر عمرش، یعنی راه هدایت را ترک و رها نمی کند. خب پس میگه فقط او کسی که خدا هدایتش بکند، او کسی است که هدایت شده است. خب مهتدی خبر هو، در اینجا مهتدی تنها جایی است در قرآن که مهتدی با یا نوشته شده است، در غیر این مورد همه جا مهتدی که آمده است بله بدون یاست. تنها جایی که یا در لفظ آمده است و همه قرآن یا را قرائت کرده اند اینجاست، بقیه جا فهو المهتده. و من یزلل، واو عاطفه، یه جمله شرطیه دیگه داریم عطف به جمله شرطیه یه اوله، هر که خدا هدایتش کند او همواره بر طریق هدایت میماند و من یضلل یعنی من یضلل الله، هر که خدا او را چه کند؟ گمراه کند. خب آن خدا گمراه نمی کند، پس مراد اینجا گمراهی انفعالی است، گمراهی جزایی است. خب درسته خدا گمراه نمی کند ابتداء، اما به عنوان انفعال، عنوان این که عبد کاری کرده است که خدا دیگه هدایت رو شامل حالش نمی کند، این میشه اضلال. و من یضلل، یعنی و من یضلل الله، هر که خدا او را گمراه کند انفعالا در مقابل اعمال زشتش، جزاء بر اعمال زشت و ظلمی که کرده است به عبادش، خدا او را گمراه بکند به خاطر اعمال فاسده اش، توجه می فرمایید؟ بنابراین اذلال خدا، وقتی میگه اذله الله، یعنی خود عبد ذلالت رو اختیار کرده است، خدا ولش کرد. وقتی خودش ذلالت رو اختیار کرد با اختیار خودش، خدا هم رهاش کرد. این به معنا اذلال الله. خودش به دست خودش، ببینید خدا گمراه نمی کند، خودش اختیار ذلالت کرد، خدا ولش کرد در نتیجه گمراه شد. پس اذلال ابتدایی نداریم، لکن هدایت ابتدایی داریم. خب و من یضلل، فاعلش دیگه محذوفه، فاعلش مثل من یهد الله، و من یضلل الله، هر که خدا او را گمراه کند، فاولائک، فا واقعه در جواب شرط، اولائک اینایی که خدا گمراهشون کرده جزاءً به اعمالشون، فاولائک هم الخاسرون. میگه اینا چیان؟ اینا زیانکاران حقیقی و واقعی‌اند. تعبیر به خسران میکند. برگردید تو من یهد الله فهو المهتدی، یعنی میخواد بگه اونی که هدایت شده است او چیه؟ او رابه، او برده. برندگان واقعی دزدان و اختلاسگران و ریاست مداران و اینا نیستن، چار رو پشت میز نشسته فکر کنه ما بردیم و خوردیم و سه تا نقطه. نه، اتفاقا اونا بردند که خدا هدایتشون کرد، ربح واقعی را. ما یه مرحوم عاشق مهدی داشتیم، 90 و چند سال عمر کرد، مسجد شاه پیش نماز بود، نماز میخوند. آقای عاشق مهدی سال 53 و 54 فوت شد. مرحوم آقای شمس آبادی زنده بود. خب تراز اول اصفهان بود، همه اومدن تشییع جنازهش، آقای شمس آبادی هم آمده بود. شمس آبادی هم یادونه که اونایی که دیده بودنش، سمین و کم کم هم پیر شده بود، هوام گرم بود، تابستون بود و تو آفتاب جنازه را از مسجد چا بردن تا فرودگاه اصفهان. اون موقع کجا بود؟ بله، تخت فولاد. بردن اونجا، از اونجا با هواپیما رفت تهران. از تهران باز، چون هواپیما مستقیم مشهد نبود، از تهران رفت مشهد. اونجا تو اتاق خدام امام رضا دفن شد. بعد تو تشییع جنازه آقای شمس آبادی آمده بود و نفس میزد و خیس عرق شده بود و اینا. میگفت عاشق مهدی داد دست خدا و رفت. یعنی میخواست بگه عاشق مهدی به این دنیا توجهی نکرد، اعتنایی به این دنیا نکرد. توجه میکنی؟ اتفاقا داستان دنیا این است آقا. تو روایته لقد اوحى الله الى الدنيا ان اخدمی من ترکک و ان چی؟ و به زحمت بینداز هر کسی را که طالب توست. آقای شمس‌آبادی میگفت عاشق مهدی داد دست خدا و رفت، به این دنیا هیچ اعتنایی نداشت. اینقدر محترم بود عاشق مهدی در این شهر که اگر در یه مجلس روزه وارد می شد، تمام مجلس به احترام عاشق مهدی وای می ساد تا عاشق مهدی بشینه، بعد همه دوباره می شست. ها؟ فامیل ما بود. بفرمایید که او سابقا بله که استوندار مثلا اگر جایی می رفت خیلی مهم بود، نه حالا این زپرتیا، استوندار که وارد شهر می شد اولین جایی که می رفت، می رفت دستبوسی عاشق مهدی. عاشق مهدی هم محل سگ به اینا نمی زاشت. نوکر عاشق مهدی این محمد علی بود، کفرونی محمد علی که بله خادم العلماء بود، فوت شد. خودی محمد علی هم 90 چند سال عمر کرد، فوت شد. آونی که بله میشناسنش، محمد علی نوکر آقا بود، از کفرون اومده بود. خب محمد علی برای من نقل کرد، میگفت آقا قرار بود استوندار بیاد، عاشق مهدی من گفت برو گز بخره بیاد. من رفتم تو میدون، نیم کیلو یک کیلو گزی خوب گرفتم. مثلا گزی خوب بود کیلوی 5000 تومان مثلا. تا آوردم گفت چند خریدی؟ گفتم آقا 5000 تومان. خب برای چی 5000 تومان خریدی؟ آقا استوندار میخواد بیا. گفت هر خری میخواد بیا، برو از اون گز کیلوی 5000 یا حلوا چوبا برو از اونا بخره بیا. میگه ما رفتیم اون گز خوبه رو پس دادیم، از اون گزا گرفتیم که آقا میگفت آوردیم، همونا رو گذاشت توی ظرف. استوندار که اومد گرفت جلو استوندار همونا رو. توجه میفرما؟ و هم سال زالک، یعنی محلم به کسی نمیذاش، لکن دستگام میخریدش، خلقم میخریدنش، همه جا محترم بود، به هیچ کس هم اعتنا نمیکرد. چرا؟ چون دنبال دنیا نبود. همه میدونستن عاشق مهدی تو خونش برق نکشید. برق میگفت این سیم برقی که میخوان برا من بیارن و اینا از رو دیوارا خونه ها مردم میارن، مردم راضی نیستن، بنابراین من برق نمیخوام. تو نمازش که میخوند مسجد شا بین دوتا نماز روشو میکرد به مردم، همونجور که رو جنماز نشسته بود، یه حدیث از قررالحکم میخوند، قررا وا میکرد، قال امیر المؤمنین، حدیث قررم که دیدین چقدره، همون حدیثو میخوند معنی میکرد، یه دقیقه بلند میشد نماز بعدیشو میخوند. توجه میفهمم، تألیفاتی هم داره، آثاری هم داره، درسی هم میگفت. بگذاریم قر از این که آقا دنیا رو رها کرده رفت، آقای شمس آبادی اومده بود تشییع جنازش، سال بعدش خود آقای شمس آبادی شهید شد. ایشون به نظرم 53 یا 4 4 4 عاشق مهدی، 55 آقای شمس آبادی. توجه میفرمون. خب البته 20 سال اختلاف سن دارن با هم، اگه بیشتر نباشه. علی ای حال، این که آقا من یهد الله فهو المهتدی، تا مشیت الهی تعلق نگیرد، خیلی ها عبا و عمامه و ید و ویزا و اینا داشتن و منحرف شدن. یه آقایی رو داریم بعد انقلاب اعدامش کردن، از نوادگان وحید بهبهانی است، بهش میگن علامه وحیدی، سناتور زمان شاه بود، این کرمانشاه بود، مرد درس خونده ایست، بعضی میگن مجتهد است. این آقا تو کشف حجاب رضاخان که رضاخان دستور به کشف حجاب داد، این آقا با عبا و عمامه آمد با زنش تو جلسه شرکت کرد، تو جلسه کشف حجاب، به زنش هم گفت حجاب دو بردار، زن خودش هم کشف حجاب کرد تو جلسه استنداری کرمانشاه زمان رضاخان، جاش دیگه نبود تو کرمانشاه، بلند شد آمد تهران، تهران گذاشتنش استاد دانشگاه، فقه درس میداد تو دانشگاه، دانشگاه بله اروزا اسمش بود، اینی که حالا بهش میگن معارف الهیات، اون موقع اسمش بود معقول و منقول، دانشجو مسخره میکردن میگفتن شنگول و منگول، معقول و منقول و به تمسخر میگفتن شنگول و منگول. اونجا درس میداد آقا، خود من یکی از شاگرداش بود، میگفت درسشو خوب میداد چون مرد درس خونده ای بود، گفتم بهش میگن علامه وحیدی، لکن میگفت روزی نبود که مس نیاد سری کلاس، شبا اینقدر میخورد که صبح که میمد هنو کلش داغ بود. توجه میفرمایی؟ سناتور زمان شاه هم سناتور انتصابی بود تو مجلس سنا، بعد انقلاب هم اعدامش کرد، شیخه، اولاد وحیده، از نوادگان وحید بهبهان. این داستان من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون و صلی الله علی محمد.